الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. در ادامه اون حدیث شریف وقتی بیان میکند صفات شخص مؤمن را که دارای چه خصوصیاتی هست، همون گونه ای که در هفته های گذشته اشاره کردم، اشاره شد به این که فرمودن مؤمن از برای اهل ایمان به منزلت رأس من الجسد، که این توضیحش داده شد که اهمیت شخص مؤمن را در طایفه مؤمنین گفتیم. حضرت اینجا اینگونه تشبیه میکنه که مؤمن برای اهل ایمان هر کدامشان به منزله سر است نسبت به بدن انسان، یعنی اینقدر اهمیت داره، باید حافظ همدیگه باشن. بعد در ادامهش حضرت میفرماید المؤمن یوم القیامه فی ظل صدقته. مؤمن میفرماید در روز قیامت، اون روزی که هیچ گونه سایبانی برای مؤمنی نیست، فردای قیامت سایه نداره، آفتاب خیلی نزدیکه، مردم همه در میان آفتاب سوزان اون روز هستن، ولی شخص مؤمن و حضرت میفرماید اونجا یک سایبانی از خودش داره. خوش به حال اینهایی که این سایبان رو داشته باشن. مؤمن یک سایبانی رو از خودش همراه داره و اون عبارت از صدقاتیه که در عالم دنیا داده. صدقه هایی که در دنیا انسان میدهد برای قیامت انسان، اینها سایبانی میشه مطابق این روایت. المؤمنا یوم القیامه فی ظل صدقته، در نسخ بدل های روایت، در نسخ بدل به جای صدقته صدقه دارد، به جای صدقه، یعنی مؤمن در زیر سایه راستگویی خودش است. حالا هر کدام باشه، حالا چه در زیر سایه صدقاتش باشه که صدقهی که میده در دنیا اینا برایش سایبان میشه برای قیامت و آخرتش، ممکنه به مدت زمان متفاوت بشه تعداد صدقات، به حساب زمان این صدقه ها او را استمرار بده تا زمانی که او را انشاءالله در بهشت جا بدن. یا مراد این که در زیر سایه راستگوییشه که این راست گفتن یه نوع سایه است برای مؤمن، که مؤمن در چنین سایه زندگی میکنه فردای قیامت. به هر تقدیر روایت به این صورت وارد شده. بعد دنبالش می فرماید المؤمن یأکل فی معاء واحد والکافر یأکل فی سبعة امعاء. شخص مؤمن ایمانش باعثی که او با یک معده بیشتر استفاده نمی کند، کنایه از این که مال حلال طیب طاهر پاک که مقبول حضرت پروردگار باشه و خدا او را حلال کرده باشه، مؤمن فقط همین را میخوره، یک غذا بیشتر نداره، خوراک پاک و طیبی که خدا نسبت به او راضی باشه، او را مؤمن استفاده. اما کافر چطور؟ کافر که محدود به خدا نیست، هر طریقی در بیاره میخواد بخوره، از راه ظلم میخوره، از راه دروغ میخوره، از راه خیانت میخوره، از راه چپاولوری، همه جا سرقت باشه میخوره. شخص کافر چون خدا را قبول نداره، اون فقط همش دنیاست، اون هم غمش اینه که شکمش سیر کنه، از چی سیر بکنه، هر چی میشه، اون که دنبال حلال نیست، اون فقط شکم سیر کن میخواد. ممکنه شاید این سبعت ابعاد که علمای اخلاق بیان میکنن، این سبع و هفتار از باب طرق به دست آوردن بعضی حمالهای عرام باشه، اشاره میکنن میگن مراد از سقط امعاء ممکنه این باشه، راههایی که به وسیله او آدم میتونه ارتزاق کنه و روزی به دست بیار، روزی حرام رو تقسیم بندی کردن به این که به 7 شعبه. اینو بزرگان زحمت کشیدن بیان کردن. علی کل حال منظور اینه، کنایه از این که شخص مؤمن در خوراکش مراقبه، پاک، طیب، طاهر، اونی که موجب رضای خدا باشه. اما در کافر این حرفا نیست، از هر طریقی بشه بیاد. بزرگان ما، علمای ما اینطوری بودن، حتی در بعضی از اموالی که چه بسا ممکنه ماها به تصور خودمون که اشکالی هم نداشته باشه استفاده کردنش هم جایز باشه، بعضی از بزرگان مؤمنین شخصیت های برجسته گاهی از خوردن اون مال هم تحذب داشتن، نمی‌رفتن زیر بار، نمی‌خواستن استفاده کنن، با اینکه ممکنه شرعاً هیچ گونه اشکالی هم براشون نداشت. مثلا سهم مبارک امام علیه السلام، اون سهم مبارک امام مال روحانیته، مال ترویج دینه، مال اهل علمه، مال اهل کماله. اما باز می‌بینیم بعضی از بزرگان عزیز ما حتی حاضر نبودن از اینا استفاده کنن. چرا؟ برای که نسبت به بعضی روایاتی که حضرت فرمودن که به حضرت داوود پیغمبر، به سلیمان پیغمبر، به داوود دو بنده خوب من هستی، ولی اگر این یک بدی نداشت که از بیت المال نمیخوردی، چون از بیت المال میخوری. من حضرت داوود از این به بعد گفت اینجور باشه من دیگه استفاده نمی کنم. ایشون رفتن رو براش خدا یا من از چه راهی به دست بیارم؟ خدا براش آهن رو جمع، خداوند آهن را برای او حضرت داوود ملایم کرد که و علنا له الحدید، از راه آه زره درست میکرد، میفرستاد بازار میفروختن، پولش میگرفت و ارتزاق میکرد. به پسرش هم سلیمان وصیت کرد که پسر جان، من جرایانم اینطوری شد، خداوند تبارک و تعالی به من یه همچین وحیی کرد. خدا خیلی دوست نداره مثلا از بیت المال استفاده کنیم، تو هم یه برنامه‌ای داشته باش که بتونی استفاده. ایشون هم حسیر بافی میکرد، زنبیل میبافت، زنبیل میبافت، میدادن بازار براش میفروختن، ارتزاق میکرد. حالا ما بعضی از آیین میداریم شاید مثلا نخوان، با اینکه خدا براشون حلال کرده، به صورت ظاهر هم مشکلی ندارن، خداوند براشون حلال کرده، ولی باز در این حال اینقدر مراعات خودشون میکنن، مواظبت میکنن، میگن که همیشه هم احتیاط کنیم، شاید مبادا ما اونی که باید به وظیفه عمل کنیم نکنیم، یا خدای نخواسته به درس نتونیم شرکت کنیم، یا درس حسابی نخونیم، مطالعه درستی نکنیم، مباحثه درستی نداشته باشیم، کارهای ما جوری باشه که خدا از ما راضی نباشه با ارتزاق از بیت المال. امکان این معنا هست. باید نگاه بکنی در این جهت هم تاز مؤمن، شخصیت مؤمن اینقدر اهل مراعات و اهل دقت. خدا رحمت کنه مرحوم آقای محدث قومی راشق عباس رحمت الله علیه، این مرد نازنین که این کتاب دعای مفاتیح الجنان رو نوشتن مطالعه بفرمایید. مرحوم راشق عباس قومی حتی حاضر نشد که وجوهات بکنه، برش سهم امام می آوردن قبول نمی کرد، نمی رفت زیر بار. گفتن آقا در زندگی به فشار وارد میشه، چه میشه؟ گفت خدای من بزرگ، حاضر نشد بده. عاقبت یه خیری از تهران پیدا شد، آمد قوم، زندگی ایشون رو دید، خیلی وضع ناجوره. گفت مگر شما استفاده نمی کنی از وجوهات حوزه علمیه؟ فرمود نه، من دوست ندارم از سهم امام بخورم. فرمود پس اگر اینجوره، من تا هستم، زنده هستم، من حاضرم خرج زندگی شما رو بدم، من حاضرم بهتون بدم. آشق عباس گفت من رو به زحمت میندازی؟ گفت چرا؟ گفت برای که من دیگه در زندگی نمیتونم دست پا باز بکنم، باید خیلی قناعت کنم به اندازه‌ای که 100 رمق باشه. لا اله الا الله. خیلی اندک ازش میگرفت. گفت حالا گفت من از تو زحمت چه بکشی برای من؟ من خیلی کم میگیرم زندگیم که اقلا در پیشگاه مقدس پروردگار عالم مدیون نباشم. یه همچین مرد نازنینی آمد تو صحن مقدس حضرت فاطمه معصومه نشست، تا نگاه کردی آشق عبدالرزاق مشغول داره صحبت میکرد، سخنرانی میکرد بین نماز جماعت، بلند شده داره خودتا کتاب میخونه، آشخباس قومی هم از نجف آمده بود که بیاد مشهد زیارت کنه، برگرده تو شهر مقدس شده دیده سر نماز جماعت آشخب رزاق بلند شده داره کتاب میخونه. آشخباس هم نشست پای سخنانش، نگاه کردید کتاب منازل الاخره رو داره میخونه، همین که خود آشخباس نوشته. یکی از دوستان آقای آشخبالرضا، آقای فمرضا اینجا نشسته بود، بعد که رفت منزل این آمد دیدن آشخباس، رو کرد با آشخباس گفت آشخباس ای کاش که تو مثل آشخبالرضا بودی، اقلا میتونست یه این کتاب رو بخونی که ما صداش در نیومد. آشخباس ای دو ساعت آمدم من بگم این کتاب من نوشتم، ولی من هیچی نگفتم، گفتم بذار باش اینا یه گفتن شدیدنش راحته، اما آدم خودش که مراجعه میکنه میفهمه چقدر تفاوت ها. کتاب مال خود ایشون بود ولی اصلا صداش در نیومد. خب چی شد؟ نتیجه این شد، شد استاد، خدا رحمت کنه امام رو، فرمود آشخباس فقط محدث قومی نبود، مرحوم امام میفرمود، چون از کسانی که از خود ایشون اجازه روایی داشت مرحوم امام بود. مرحوم امام فرمود من از آشخباس اجازه روایی گرفتم، خدا رحمت کنه امام رو. آشخباس مرحوم امام میگه آشخباس محدث نبود، همش میگن محدث، معلم الاخلاق بود. راست میگه دیگه، شو وقتی رفت مشهد طلاب مشهد شنیدن که آشخباس در مشهد هست، وادارش کردن که ایشون درس اخلاق بگه. پنجشنبه جمعه تو مدرسه میزا جعفر درس اخلاق میگفت، هزار تا طلبه پای سخنرانش میشه، جمعیت میشه طلاب میامدن پای سخنرانی آشخباس برای گوش کردن موعظه. مرحوم حاج انصاری واعظ خدا رحمتش کنه بالا منبر، ایشون میفرمود که من تا منبر آشخباس رفتم، مرحوم آقای والد ما میگفت، گفت آقا وقتی شروع میکرد صحبت کردن میگفت الحمدلله رب العالمین، همچنان عشق از چشما سرازی میشد، خودش گریه میکرد. مرحوم آقای انصاری میگفت وای اینا کیا بودن، ما کیا بودن، چه کسانی بودن، حالا کیا هست. ایشون میگفت آقای آقای انصاری بالا منبر میگفت بودن کیان و ببین کیانن، جای کسان چه کیان، واقعا چوریه. اسم گفت نگاه حالا چه کجا رو بارا شاید آقای مرموم آجنسالی بیاد حالا رو ببینه. آه 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 این نونه ها، این غذاها، این برنامه ها، این بی... خب قهرن اثر در وجود آدم میذاره، واقعیت ها خودم میگم و اثر میذاره، هیله اثر میذاره. مگه قضیه واقعی گوهرشاد که پیش آمد که تو مشهد ریختند و زدند و کشتند، آشخباس دیگه به مشهد نمی کنه، آشخباس دیگه به مشهد نمی کنه، رفت نجفت، رفت نجفت، اونجا ماند و ماند تا اینکه از دنیا رفت. آقازادهشون میگفت، محدث زاده خدا رحمتش کنه، میگفت پدر ما وقتی در نجفت از دنیا رفت هیچی نداشتیم، جنازه بابا رو حرکت دادیم هیچی نداشتیم، می‌خواستیم یه غذایی بدیم، یه نانی بدیم برای خاطر بابا، پدر همچین نازنینی از دست ما رفته، اقلا یه خدمتی بکنیم. بیزیم هیچی نداشتیم، اصل دست خالی. آخرش با برادر با هم نشستیم، داداش بله یه کاری بکنیم برای پدر، پدر که مرد، هیچی هم که نداریم به پدر بدیم، بیه با هم یه قراری بذاریم. خدا رحمت کنه آقای محدث ساده نقل میکن، گفت ما قرار گذاشتیم با داداشمون روزای پنجشنبه گوش بدن آقایون اهلی، گفت قرار گذاشتیم روزای پنجشنبه بعد از ظهر پنجشنبه، یک پنجشنبه من، یک پنجشنبه داداشم، یه مقدار آب بگیریم، آب سرد، یه مقدار آب سرد بگیریم و کوزه آب سرد بگیریم بریم حرم امیرالمومنین علیه السلام به زوار امیرالمومنین آب بدیم، آب خنک بدیم، ثواب شهادتی کنیم به روح پدر بزرگوار. گفت من هفته ها شروع کردم، این هفته بنده دادم، هفته بعدی داداش داد، دو هفته هفته بعد چند هفته که این آبو دادیم، یک شب جمعه یه دفعه خواب دیدم آقایون تو مجلسی دیگه، حواساتون پیش منه، گفت شب جمعه فرد خواب دیدم پدر بزرگوار آشخباس آمد تو خواب من. آقا محدث ساده میگو آمد دیدم زبان مبارک پدر، زبانش از دهنش بیرونه، این زبان بیرون کاشته هی داره لح لح میزنه، لح لح میزنه، یه مرتبه تا من چشمم به بابا افتاد اینطوری، گفتم بابا چی شد چی شد چرا اینقدر؟ فهمون تشنه. گفت من دویدم. گفت بلافاصله دویدم رفتم یه جام آب برداشتم آوردم که به بابا بدم. آقا فرمود، پدر گفت نه من این آبو نمیخوام، اون آب زوار قبر امیرالمومنین بر من بیارید، اون آبو میخوام. تا اینه گفت من از خواب بیدار شدم. ای چی بود چه نمچی شد؟ بلافاصله رفتم در خونه برادر. داداش، گفت بله. گفت من بگم که شما دیروز گذشته نزدیک پنج شب جمعه آب برده بودی. گفت اجدادی بیدار. گفت من اصلا یادم رفت اون عملم. گفت حالا بس یادت رفت؟ بله. گفت خواب بابا رو برش نقل کردم. گفت بابا اینطوری خواب. اینا چیه واقعا؟ چقدر اینا زنده. لا اله الا الله. واقعا تعجب میکنه آدم ها. چقدر اینا روحشون زنده است، چقدر مقامشون بالیه. نگاه کن بابا جون، اینجوریه دیگه. اگر اون تحصب نباشه، اون اخلاق نباشه، روحشون در این حد بالا نمیاد. آیون بگردم ایتون، این روح چقدر روش میکنه که ارتباط بین عالم دنیا و اون عالم برقرار میکنه. اینی که من میگم بارها میگم، هم و غم دنیا آدم رو پایین میاره. هر چی آدم دنیا رو ول کنه، خدا مقامتو بالا میبره، میبرد بالا. یعنی چقدر تعبیرها و الا برای خدا و ائمه چه تأثیر داره. بنده اگه ملیات ها تو من داشته باشم من یا زندگی بگم زرین طلا بود سمم مازا با قول عربا سمم آخر که چه. و چه بهتر که یه خود روح ما رو تقویت کنیم. حضرت میگه المؤمن یأکل فی معاء واحد، شخص مؤمن با یک شکم غذا میخوره. والکافر یأکل فی سمعت فی سمعت. بعضی از علما از علم اخلاق، حالا البته مراجعه کنید، من اشاراتی میکنم چون کتاب اخلاق من زیاد مطالعه کرده میشه. بعضی از علما مسئله تعدد بین یک و هفت را به لحاظ خود عقل میگیرن، نه ما یتعلق. میگن مؤمن یعنی خیلی کم خوراکی در شبانه روز، چه بسا گاگایی قرائت میکنه به یک غذا خوردن. معاء واحد را به عنوان ظرفیت مظروفی گرفتن. اما منافق در شبانه روز چه بسا هفت بار مثلا حاضر هی بخوره. میگن بعد یا منظور شد این باشه، کافر اونطوری، مؤمن به لحاظ عقله که مؤمن قناعت میکنه در عقل، اما مقداری که بتونه خودش رو اداره کنه و در پیشگاه خدا خدمت کنه. ولی کافر نه، باکش نیست، در شبانه روز چند بار هی میخوره. حالا این بیاناتی که علمای اخلاق در تفسیر فرمایشات امیرالمومنین کردند و احتمالاتی که دادند. جمله بعدی رو بگم دیگه زحمتتون ندم. المؤمنون، اینجا دیگه عنوان جمع آورده، المؤمنون حینون لینون. مؤمن خیلی با هم دیگه در راحتی هستن، در سهلی هستن، آسانن و خیلی با هم لینن، نرمش دارن، همدیگر را نگه می‌دارن، برخورد تند با هم ندارن، خیلی اخلاقی هستن. حینون با هی دو چشمک، حین یعنی چیزی که راحت و سهله، حینون لینون خیلی اهل لسان نرمی هستن. قولا له قولا لینا، قول لین یعنی کلام نرم، کلام ملایم. مؤمنین اینجوری است. الشتاء ربیع المؤمن، الشتاء ربیع المؤمن، زمستان که میشه بهار مؤمنه. چون شبهای زمستان بلنده، مؤمن میتونه در دامن اون شب با خدای خودش راز و نیاز بیشتری بکنه. بهار مؤمنه چون بیشتر میتونه با خدا انس بگیره و صحبت بکنه. ولی در زمستان تعبیر شده که الشتاء ربیع المؤمن، جعل الله و ایاکم من المؤمنین و به حق محمد و آله الطاهرین. بسم الله الرحمن الرحیم. چند جمله درس بگم و زحمتتون کم کنم. خب مسئله‌ای که در رابطه با زهام داشتیم که ازدهام جمعیت چه بسا مانع بشه انسان را که نتونه در نماز جماعت با امام همکاری کند، نسبت به رکوع رکعت اولا و سجده رکعت اولا اقسامش را به حمد الله صحبت کردیم، تمام بیاناتش گفتیم. حالا میپردازیم به قسمت بعدی که اگر مزاحمت نسبت به رکوع یا سجده رکعت دوم باشه، یعنی مأموم در رکعت دوم دچار ازدحام جمعیت شد، نتونست با امام رکوع بره، نتونست سجده بره، آیا نماز جمعهش به هم میخوره؟ ناخیر، ابدا. اونجا خیلی بحث نداره، هرچی اونجا خسته شدید اینجا خود استراحت کنید، اینجا فرمودن هیچ بحثی نداره، طوری نیست دیگه. اگر چنان که چرا اون 100% نمازش درسته دیگه، برای خاطر اینکه رکعت اول رکوعش آورده و سجده رو با امام آورده و من ادرک رکعتن دیگه میگیردش، روشنه دیگه. دلیلش هم اشاره که خدمتتون عرض کردم، یه رکوعی که با امام درک کنه دیگه نماز جماعتش با هم نمیخوره دیگه، نماز جمعه و جماعتش برقراره و مشکلی هم نداره. خب بهرن رکعت دوم را که انهو نتونست با امام بیاره، وای میسه امام تمام میشه، نماز سلام میده، خودش میره رکوش میارد و سجدش میارد و نماز جمعهش هم درست است، هیچ اشکالی نداره. چرا؟ از بابی که خب ازدحام جمعیت عذره دیگه، چکار کنه؟ آره بیچاره بدبخت گیر افتاده دیگه، ازدحام هم عذره. خب حالا که این عذره، سوال دیگه داریم، آیا فقط ازدحام اینطوریه عذره؟ حالا اگر ازدحام نبود در رکعت دوم یک دفعه سهوش گرفت، نسیانش گرفت، یادش رفت که الان باید با امام رکوع بره سجده بره، به قول امروزی ها خون به مغزش نرسید، فراموشیش گرفت، همجوری ایستاد، حالا این نماز چی میشه؟ امام رفت رکوع و سر از رکوع برداشت و امام رفت سجده و بعدن این آقا حواسش به جا آمد، خون رسید به سرش، ایتادی بید از آقا هوا افتادیم که چی میشه نمازش؟ این نمازش باطله؟ جمعهش باطله؟ میگن نه، نماز جمعهش اشکال نداره. چرا؟ به که روایت داریم، مرحوم علامه هم در نهایه تصریح کرده، فرموده زهام و ازدحام مثل نسیان میمونه. چه فرق میکنه؟ همطور که نسیان اگر بکنه رکوع و سجود رو نیاوره نمازش اشکالی نداره، زهام هم همینطور. چطور؟ چون در روایت راجع به نسیان داریم، روایت صحیحه عبدالرحمن ابن الحجاج، حدیث 4 یادداشت کنی، حدیث 4 باب 17 از ابواب صلاة الجمعه، راجع به نسیان صریحا امام میگه اشکال نداره. عبدالرحمن بن الحجاج عن ابی الحسن علیه السلام قال سألته عن الرجل یصلی مع امام یقتدی به، با امامی نماز میخونه که اقتدای به او کرده، یا امام صفتش یقتدا بگیریم، یقتدا به، با امامی نماز میخونه که اقتدا به او شده هست، مع امام یقتدا به، فرک الامام، امام رفت به رکوع و سهر رجل، ولی مردی سهر کرد، اینم نداره رکعت دومو، اسم رکعت دوم نداره، حالا مگر از آخرش به دست بیاد، اینجا چی نداره کدومه، و سهر رجل و هو خلفه، مردی یادش رفت، حواسش پرت شد، در حالی که پشت سر امام بود، و هو خلفه لم یرکع، رجله رکوع نکرد، حتی رفع الامام رأسه، تا امام سر از رکوع برداشت، و انحط، ونحت با هی حتی با تین معلق، یعنی سرازی شد امام به طرف سجده، انحطاط یعنی پایین رفتن. ونحت للسجود، آقای امام ونحت للسجود، رفت برای سجده. اگر که این آقا که عقب افتاده روکوش بیاره، اگر که ثم یلحق بالامام، این آقا رکوع رو بیارد و به امام ملحق بشه. والقوم فی سجودهم، در حالی که مردم امام در سجده هستن، این بره رکوع رو بیارد و به امام ملحق بشه. این کار کنه هم کیفه یسنع، هم کیفه یسنع، یا که چی کار کنه به نظر شما؟ از امام داره میپرسه. امام جواب بردن که قال یرک، رکعت بیار آقا، یرک ثم ینحت، ثم ینحت، رکوع رو بیار بعد بره پایین، بره دنبال اونا، ثم ینحت و یتم صلاته معهم، نماز این آقا با اونا درسته. ولا شیء علی، ولا شیء، نگفته رکعت اول دو، هیچی هم نگفته. پس معلوم میشه نسیان هم اشکال نداره دیگه، اگر رکوع عقب افتاد ایرادی نداره. عذر دیگه چه فهم میکنه؟ پس اگر مریض شد کمر گرفت پیش دیگه ولش نداره، خدا پیش نیاره برای بنده ها، بعضی ها گرفتار کمر هم بیچاره. تا گفت سمع الله یا همچی تا ایستاده بود که امام بر کمر درد گرفت به جوری که نتونست دیگه تکان بخوره. این هم همینطوره، امام رکوع رو به جا آورد و تمام کرد و رفت سجده، این آقا حالا کمرش به جا آورد، دردش ولش کرد. این هم فرق نمیکنه. فهمیدن مرض هم مثل همینه دیگه، چهار شده. پس این صورتی که عذر داشته باشه، عقب بیفته، رکوع رو نیارن، سجده عقب، اشکالی نداره آقا جان، مسئله راحت رو کنم. پس اینا قابل بحث نیست، همه درست، علامه هم گفته، صاحب جواهر هم گفته، همه درست. اونی که دلتون میخواد دربارش صحبت کنی، سوال اینه، این قابل صحبت کردنه. چیه؟ ببرمید اگه کسی عمدن نرفته باشه چطوره؟ ها؟ عمدن امام رسید به سجده، این سجده رو به جا نیومد، از رکوع آمد پایین سجده نیومد، عمدن نیومده باشه، عمدن رکوع رو نیومد، این چطوره به نظرتون؟ این نماز جمعش عیب میکنه یا نمیکنه؟ در اینجا که عمدن تخلف بکند، آیا اینم ملحق به مذهومه؟ مذهوم یعنی کسی که مزاحم داشت. اگر عمدن تخلف عن الرکوع او السجود، اینم مثل کل مذهوم، مثل مذهومه یا نه؟ مرحوم علامه رحمت الله علیه آمدن فرمودن درش اشکال است. آیا اینم مثل مذهوم هست یا نه؟ گفته درش اشکاله. صاحب کشف اللسان وجه اشکال رو بیان کرده. چیه بیان کرده؟ صاحب کشف اللسان گفته وجه اشکالش اینه، از این که ترک کرده اقتدا را، اعتمام را ول کرده عمدن، با اینکه برای خودش امام قرار داده که یعتم و به تسبیح، این نماز اشکال داره. این کسی که عمدن به رکوع سجده نرفت نمازش اشکال داره، چون از جماعت بیرون رفتی. از طرفی هم و من ارشاد الاخبار و الفتاوا فی المذهوم و ناسی الى مثل حکمه ما فل آمه، بیان بگیم بابا اینه که آمدن گفتن اگر آقای مذهوم عقب افتاد اشکال نداره، اگر ناسی عقب افتاد اشکال نداره، این میخواد راه گشا باشه برای ما که چی؟ بیاد بگه اگر عمدن هم عقب افتادی اشکال نداره. این ارشاد باشه، این اخبار و فتاوا ارشاد باشه به این که فل مذهوم و ناسی ارشاد به چی هن؟ الا مثل حکمه ما فل آمد، بگه آمدم همینطوره. پس بنابراین اگر کسی عمدنم به رکوع نرفت، عمدنم به سجده نرفت، نمازش اشکال نکنه. جماعتش درست بشه. این فرمایش ایشون. صاحب جواهر میگه که من به نظرم باید تفصیل قائل بشیم. چطور؟ در آمدا تفصیل قائل بشیم. اگر در نماز جمعه این کار را عمدن بکنه، در نماز جمعه عمدن رکوع نره، عمدن سجده نره، این نماز جمعهش باطل میشه، این نماز جمعهش باطل میشه. ولی اگر در غیر نماز جمعه باشد، نه باطل نمیشه، باطل نمیشه. چرا؟ میگه چون در نماز جمعه جماعت شرطه. مرحوم صاحب جواهر اونجا رو میچسبه، میگه چون در نماز جمعه یکی از شرایط صحت نماز جمعه اینه که جماعت باشه. تو وقتی که نری عمدن به هم بخور، جماعتت به هم میخوره. جماعت که به هم خورد، جماعت به هم خورد. اما در جای دیگه جماعت شرط نیست. درسته؟ این صاحب جواهر این گفت. ما عرض میکنیم در این مسئله که بخواد این ادله عمدشو بگیره، من سخت عمل میکنم. این روایاتی که در باب مزاحمت داشتیم، ازدحام داشتیم، نسیان داشتیم، بیام بگیم اینا ارشادی به این است که عمدنم اگه کسی عقب بشه اشکال نه. اینو من نمیتونم عقب بکنم، چون اضطراب بشین که از عمد منصرفه. اینها مال زویل اعذاره. ظاهر روایت ها نشان میده که مال زویل اعذاره، کسی که عوض داشته باشی عمد رو نمیگیره، اینا منصرف از عمد. خب وقتی نتونست عمد رو بگیره، پس اگر عمدن نیاد به رکوع، عمدن نیاد به سجده تعمدن، خب عمدن اگر از نماز جماعت عمدن عقب بره، معناش که نماز جماعت رو نمیخوام تبعیت کنم. خب اگر نخود تبعیت بکنه، عمدن عالمن آمدن متابعت رو ول بکنه، خب جماعت باطل میشه دیگه، جماعت باطل میشه، چه جمعه باشد چه غیر جمعه، جماعت باطل میشه. حالا نماز چه صورت بود؟ فرمایش صاحب جواهر مربوط به امر خارجه، وقتی به اینجا نیست. چطور امر خارجه؟ اون که آیا جمعه هم، حالا که جماعت باطل شد، جمعه هم باطل شد یا نه، اون از باب ادله خارجه. در نماز جمعه چون شرطش جماعت، بله پس نماز جماعت باطل شد، جمعه هم باطل شد. حالا بریم ببینیم ظهره یا کلا نماز باطله، اون بستگی مسئله قبلی داره. اما در نماز غیر جمعه، مثل نماز ظهریه یومی، اینا چون شرطش جماعت نیست، شرطش جماعت نیست، جماعت هم میشه خونده میشه، فرادا هم میشه بخونی، چون میشه. حالا بنده عقب بندازم متابعت نکنم، چی میشه؟ متابعت اینه. شما آقا فتواتون چیه؟ در جماعت اجازه عدول فرادا میدی یا نمیدی؟ اگه فتواتون اینه که لا یجوز العدول الی فرادا، جایز نیست، اونجا هم حق نداری عقب بندازی خودتو، حق نداری، ولو نماز جمعه هم نباشه. جامعه که فتوای بعضی از آیات مراجع همین، مثلا آیت الله بروجردی اجازه نمیداد، میگفت حق نداری تو نماز جماعت بست فرادا کن، اونجا هم حق نداره، ولو جمعه هم نباشه. اگر بگی نه قصد فرادا اشکال نداره، اشکال نداره. خب اون آقایی که میگه حق نداری در نماز جماعت قصد فرادا بکنید، منظورش چیه حق نداری؟ حکم تکلیفیه یا وضعی هم هست؟ مثل من آیت الله بروجردی میگفت حق نداره نماز قصد فرادا بکنه، یعنی چه حق نداره؟ یعنی فقط حرامه؟ یا اینکه نماز هم باطل میشه؟ اگه بگیم فقط حرامه، تکلیفیه و فعل حرامه، اون نماز چرا باطل بشه؟ اگه بگیم نه این حرام نیست که در نماز، امر عبادیه، چون حرامه نماز رو هم باطل میکنه، خب چرا این هم میشه نماز جمعه؟ نماز فرادا هم مثل نماز جمعه میشه. ولی ما چون اجازه قصد فرادا رو میدیم، دیگه این مسائل برای ما پیش نخواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله.